وظیفه هر مسلمان خاکمانه میهنمانه.
ما الان همه پشت رهبر هستیم و به خاطر رهبر اومدی برای راهپیمایی.
بهترین چیزی که میتونه به الان نیرو بده به وزنندگان اسلام، به تمام قوای نظامی اسلام، همین حضور مردمه که هم یه قوت قلبی برای نیروهای نظامیه، هم یه خار چشم دشمنان اسلامه.
نتانیاهو خبیث هیچ وقت به آرزو نمیرسن که بر ایران تسلط کنن. ما ایرانی هستیم، رگ ایرانی، خیرت ایرانی در بدن داریم. انشاءالله پیروزیم. هرچه میکشن ما زنده تر میشویم. انشاءالله پیروزیم.
انشاءالله تا آخر جنگ دیگه اسرائیل نابود شه و آمریکا از منطقه خارج شه.
آمریکا اسرائیل مطمئن باشن که ما هیچ وقت صحنه رو خالی نمی کنیم، به خاطر خون شهدامون، به خاطر چادرمون، به خاطر امام زمانمون. تا خون در رگ ما اینجا جامونه. مر بر آمریکا، مر بر
استانمون لحظه به لحظه پاکار هستن و میبینیم که روز به روز هم شهید تقدیم انقلاب میکنن و نمیهراسن و دلسرد نشدن. چرا؟
خب این مکتب امام حسین راهیه که امام حسین رفته و پیروانش هم همون راه 100% میرن. مکتب شهادت و شهادت طلبی عین آزادگی. خب طبیعیه خب شاد میشن دیگه 100%، چون هدف شهادت.
الان باید وظیفه‌مونه، وظیفه شرعیمونه که باید بمونیم داخل خیابونا حتی تا آخرین لحظه‌ای که جون تو بدنمون هست. یعنی اگر انفجاری هم شد خدای ناکره دور از جون مردم، تا آخرین لحظه، تا آخرین قطره خونمون باید داخل خیابونا بمونیم. صحبتت با ترامپ که میگفت مردم با من است.
شهدای صدر اسلام.
این حضور قشنگ اثبات میکنه که حضور واقعیه. این مشخص میکنه که این مجازی نیست، این واقعیه و اینا کور خوندن و این قطعا این پیروزی را به گور خواهند برد.
ما در قبال خون شهدا چیه؟
راهشون رو ادامه بدیم و بگیم انشاءالله حق پیروزه و باطل انشاءالله نابود شدنیه و انشاءالله همیشه در صحنه هستیم و راهشون رو ادامه میدیم.
وظیفه ما اینه که وقتی که اونا دارن توی میدان میجنگن با اسرائیل و آمریکا، وظیفه ما اینه که بیایم اینجا تو خیابون و خون اونا رو پایمال نکنیم.
صحبتت با رزمندگان که این روزا واقعا پرکار دارن میجنگن.
انشالله که بتونن یه مرهمی بر داغ این مردم که همشون داغ دارن بذارن و بتونن انتقام سختی از کفار انشا بگیرن.
درود بر شرف همشون. خب الان این جمعایی که میبینین شبا میان بیرون شاید باز دارن فعالن توی شبا صداشون هم میاد، ولی این مردم به پشتوانه همین نیروها دارن، این مهم. اگه اونا تو این اوضاع باز احساس امنیت میکنن که باز میان بیرون،
تا آخرین قطعه خونمون برای رهبرمون میمونیم.
این در رگانم خون وته، این پرچمت ما را کفن، دور از تو بادا اهر من، ایران من، ایران من.
سوم معاذر سال 1358، آیت الله خامنه ای سرپرست وقت وزارت دفاع از سوی شورای انقلاب به عنوان سرپرست سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز منصوب شد. در این ایام آیت الله خامنه ای به این فکر میکرد که انقلاب به جز سپاه و ارتش به یک نیروی سوم نیاز داشت، نیرویی که مثل یک چتر بزرگ بتواند سراسر مردم را در بر بگیرد.
بسیج یکی از ابتکارهای مبارک امام بزرگوار ما، ایشون البته ابتکارات بزرگشون یکی دوتا نبود، ابتکاراتی که در زندگی مردم، در تاریخ کشور یک حرکت‌های عظیمی رو ایجاد می‌کرد، لکن یکی از مهمترین و بزرگترین این ابتکارها تشکیل بسیج بود که ایشون در اوایل آذر 58 اعلام کردند لشکر 20 میلیونی کشور را.
21 آذر ماه نیز آیت الله خامنه ای طرح دیگری به شورای انقلاب برد. این طرح چشمانداز تشکیلات نیروهای مسلح ایران، وظایف و ماموریت‌های ارتش و سپاه از هم تفکیک شده بود و اساس سازمان دفاعی کشور بر سه پایه استوار شده بود که بجز ارتش و سپاه سومین پایه آن بسیج بود. خیلی زود مشخص شد که بسیج یکی از اصلی ترین نیازهای انقلاب اسلامی در بحرانهایی است که از سوی دشمنان انقلاب طراحی و اجرا می شوند.
دشمن در رأس نقشه هاش تبلیغاته، به قول خودشون پروپاگانداست. علاج پروپاگاندا تبیین است، تبیین حقیقت از زبانهای مختلف، از هنجره‌های مختلف، با تعبیرات مختلف، با ابتکارات مختلف. وسوسه ای رو که روی اون جوان یا نوجوان اثر میذاره چی میتونه برطرف کنه؟ اون وسوسه رو تبیین میتونه برطرف کنه. جهات تبیین رو جدی باید گرفت، همه در حوزه، در دانشگاه، در صدا و سیما بالخصوص، هر جایی که شما ایستادید که یک شعاع پیرامونی دارید میتونید رو اون اثر بگذارید، باید تبیین انجام بگیره. تبیین درست، تبیین صحیح.
از تسخیر لانه جاسوسی، آمریکا ایران را تهدید به تهاجم نظامی کرده بود و احساس می‌شد که مردم به یک هماهنگی دفاعی با یکدیگر نیازمندند. 9 ماه بعد از تأسیس بسیج با تهاجم نظامی صدام به ایران، معلوم شد که فکر تأسیس بسیج مستضعفین و ارتش 20 میلیونی تا چه اندازه درست بوده است. نخستین آزمون بزرگ بسیج جنگ 8 ساله بود.
اتفاق افتاد که آغاز ولادت بسیج نزدیک شد به شروع جنگ تحمیلی که 8 سال این ملت رو به دفاع مشغول کرد. بنابراین بسیج از اوائل ولادت خود وارد میدان نبرد شد.
روزهای اول جنگ سخت می‌گذشت. شهرهای خوزستان یا سقوط می‌کردند یا در محاصره بودند. دشمن مدام پیشروی می‌کرد. موشک‌های دشمن غیر نظامیان بیگناه را می‌کشت. دشمن دست بالا را داشت. چیزی که روحیه نیروهای نظامی را عوض کرد، حضور گسترده مردم بود، یا همان چیزی که به عنوان بسیجیان شهرت پیدا کردند.
بسیج در میدان دفاع مقدس از خود حرکتی نشان داد که برای دنیا شگفت‌آفرین بود. حضور بسیج در میدان‌های جنگ و دفاع مقدس هم به عنوان یک عمل نظامی، هم به عنوان روحیه دهی به رزمندگان مستقر در سازمان‌های نظامی یعنی ارتش و سپاه، تأثیرات معجز آسایی داشته. اونجایی که بسیج بود، روحیه هم بود، معنویت هم بود، طبعا ایستادگی و مقاومت هم بود و بر اثر اون همه پیروزی هم نصیب می شد.
مهمترین خصیصه و خصلت بسیج اما شاید در یک کلمه می گنجید: اخلاص. از دوران جنگ نام بسیجی با صفت اخلاص گره خورده بود. اخلاص یعنی کار کردن فقط و فقط برای خدا و بدون چشم داشت و انگیزه های دنیوی، در حالی که انسان ها معمولا برای انگیزه های مختلفی معمولا دست به کنش و فعالیت می زنند. در بسیج این فرهنگ از همان زمان تأسیس وجود داشت که انگیزه اصلی حرکت باید رضایت الهی باشد.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود فراوان به امام امت و سلام بر شهیدان راه و حق و آزادی، من علی اصغر پایواره داوطلب از زاد سازنده کاشام داوطلب برای این جهاد اومدم و منو گشتن رو جرثقیل. کار این جرثقیل اینه که والا کارهای جهاد به صورت که تو شهر باشه انجام میده و بعد از اون در خط مقدم جبهه اتاقای کمپرس هست، سنگرای به حساب آماده، چون که واحدهای ما هر صورت امکان پیشروی به الحمدلله دارن، ما این سنگرها تا کمپرسی رو میذاریم روش آماده بریم در خط مقدم.
شما برای دفعات رو معرفی کنید. محمد رضا بیتلریان از شرکت واحد. شما بگین چه انگیزه ای باعث شد به جبهه؟
ولی در درجه اول دستور امام و ضمناً که ما باید تدارکات پشتیبانی رو بخده داشته باشیم تا برادرامون که در جبهه هستن بتونن راحت‌تر با کفار بجنگن.
یه حرکتی را شما انجام میدید برای خدا، یک اقدامی را میکنید برای خدا، یک تصمیمی رو میگیرید برای خدا. هیچ کس هم نمیفهمه، پیش هیچ کس هم تفاخر نمی کنید برای این تصمیم. این رو خدای متعال میفهمه، میدانه، مینویسه. اعتماد دارید به خدای متعال، حسن ظن دارید به خدای متعال. حالا گیرم نفهمیدن دیگران، مگر دیگران چقدر به ما مزد میدن؟ در مقابل مزد الهی چیه مگر این مزدهای دنیوی؟ بسیجی اینجوری فکر میکنه ها، لذاز اخلاص به خرج میده.
بسیجیان عملا نیروهایی از کف جامعه و از همه مشاغل بودند که در کنار کار عادی خود آمادگی خود برای حضور در عرصه نظامی کشور را نیز اعلام کرده بودند و در این زمینه آموزش دیده بودند.
در شما برامون توضیح بدید اینجا چی کار میکنه؟ ما اینجا تخصصمون مکانیکیه، مکانیک ماشینای سنگینه و الان این لودره که از عراقیه گرفتیم اینجا داریم سرویسش میکنیم، فیلتریناش باز کنیم، تمیز میکنیم.
برای همین بسیج متنوع ترین نهاد در میان نهادهای نظامی کشور به شمار میرفت. جبهه نبرد بسیجیان نیز لزوماً میدان جنگ نبود، بلکه هر کس در همان حیطه تخصصی خود میتوانست منشأ اثر باشد.
شما اهل کجا هستید؟
اصفهان. نجف آباد اصفهان.
ما قبلا تو اصفهان چیکار میکردیم؟
قبلا شغلم آهنگری بود.
چی شد که ول کردین اومدین اینجا؟
وقتی گزیده مثلا احتیاج هست بمون، یعنی باید بیایم، وظیفه‌مونه که بیایم اینجا و یه خدمتی به اسلام کرده باشیم اومدیم.
چون امام خمینی فرمودن که باید از آسمان کمک کرد و همه اقشار ملت نه که دستشون هست میتونن کمک کنن باید کمک میکنن و وظیفه شهری است. ما اومدیم در اینجا به مدت یک
ماه. کجایی؟
از اهل کاشان. به مدت یک ماه اومدیم اینجا و در این کار کردن بودن چه رفقای ما که اینجا خونپاره خورد و الحمدلله چیز سوری نشد.
ما بسیج را از اول تا امروز در میدان عمل دیدیم، در عرصه های مختلف اما همه عمل، در دفاع مقدس جنگ 8 ساله، در سازندگی،
در فناوری‌های متنوع از سلول‌های بنیادی بگیرید تا انرژی هسته‌ای، اینا کار بسیجه.
بسیج از نظر مردمی بودن به احزاب در کشورهای دموکراتیک شبیه بود. در کشورهای مختلف احزاب از مردم طرفدار یک مرام و یک نفر تشکیل می شود. اما بسیج تفاوت‌های دیگری با احزاب داشت، تفاوت‌هایی که رهبر انقلاب به آنها اشاره کردند.
در دنیا احزاب وجود دارند، ممکن احزاب پرشماری هم باشند که البته با این شماره در هیچ حزبی در دنیا نظیر نداره دیگه، که شمارگان و کمیت یک مجموعه به این عظمت میلیونی که در بسیج وجود دارد باشه. اما همون کمیت هایی هم که در احزاب هستند، جسم آنها، زبان آنها، توانایی های مادی آنها متعلق به حزب است. معلوم است دلهای آنها متعلق به حزب باشه، ایمانهاشون متعلق به اون حزب یا به اون مجموعه باشد. بسیج، بسیج دلهاست، بسیج جانهاست.
بسیج امروز هم همان روحیه زمان جنگ را ادامه می دهد. درست است که جنگ علیه رژیم صدام تمام شده، اما جنگ های دیگری همچنان ادامه داشت. دشمن اصلی یعنی آمریکا هنوز به تهدید ایران ادامه می داد. شاید حالا نیاز کشور به بسیجیان حتی از زمان جنگ نیز بیشتر بود.
اکثریت قاطع ملت ایران بالقوه بسیجی هم. این دلیل شکست ناپذیری نظام جمهوری اسلامی اینه. منتها باید حواس همه جمع باشد، امتحان همیشه هست، برای همه هست. حرکت سوس نباید بشود، جهت حرکت نباید اشتباه بشود. جهت حرکت به سمت استکبار است، مقابله با استکبار است.
بسیج از روزگار تأسیسش در سال 1358 تا امروز راه درازی را طی کرده است. در سالهای نخست بسیج صرفاً یک نیروی احتیاط بود که برای کمک به نیروهای مسلح در زمان ضرورت شکل گرفته بود. اما حالا و پس از سالها تجربه، بسیج شاخ و برگ گسترده‌ای پیدا کرده است. با گذر زمان بسیج دیگر فقط کمک نیروهای مسلح نیست، بلکه فراتر از آن قرار است بخشی از روند پیشرفت کشور در عرصه‌های علمی و اقتصادی نیز باشد.
بسیجی که در سال 58 تشکیل شد نیازهای اون روز را تأمین می‌کرد، یک نیاز بود. امروز بسیج نوع نیازهای دیگری را برآورده می‌کنه. مسائلی که امروز مطرحه اون روز مطرح نبود. امروز بسیج ما در زمینه علم، در زمینه ابتکار، در زمینه نوآوری پیشرو است.
فراتر از خود سازمان بسیج، روحیه بسیجی است. این روحیه در واقع همان خصوصیاتی است که رهبر انقلاب برای بسیج و بسیجی یاد کرده بودند.
در دل نظام اسلامی باید یک نیروی دفاعی قادر، بیدار، مستحکم، آماده به کاری همیشه وجود داشته باشه. این همون روحیه بسیجی است. ارتش هم روحیه بسیجی میتوانه داشته باشه، سپاه هم روحیه بسیجی میتوانه داشته باشه، یگانهای بسیج هم که با همین مبنا تشکیل شدن، اینا هم روحیه بسیجی میتوانن داشته باشن. دستگاه‌های دولتی هم میتوانن روحیه بسیجی داشته باشن، دستگاه‌های انتظامی هم میتوانن روحیه بسیجی داشته باشن، دستگاه دیپلماسی هم میتوانه روحیه بسیجی داشته باشه. اگر این شد، پیروزی حتمی و سریع خواهد شد.
صبح روز 22 دی 1388، دو هفته از پایان اوج اغتشاشات در عاشورای آن سال گذشته بود که ناگهان خبر انفجار یک بمب کوچک در قیطریه تهران منتشر شد. این آغاز دوران ترورهای رژیم صهیونیستی بود علیه دانشمندان هسته‌ای ایران. هویت دانشمند شهید مسعود علی محمدی اعلام شد، یکی از استادان فیزیک دانشگاه تهران و عضو بسیج. دیگر استادانی که در سالهای بعدی به دست رژیم صهیونیستی شهید شدند نیز همگی عضو بسیج بودند. چند سال بعد وقتی این عکس از شهید محسن حجاجی پیش از شهادت در رسانه ها منتشر شد، یک بار دیگر توجه جامعه به نقش مهم بسیج در دفاع از حرم نیز جلب شد. از سال 1392 که حضور نیروهای سلفی و تکفیری مانند داعش و جبهه النصره در سوریه و عراق مشخص شد، این نیروهای بسیجی بودند که به تدریج با حضور در میدان ها تمام تلاش خود را کردند تا مانع از نابودی حرم‌های مقدس مسلمانان در برابر تهاجم دشمن شوند. رهبر انقلاب با اشاره به تنوع نیروهای بسیجی، بسیج را منبع سرشاری برای ایجاد الگوسازی برای جوانان جامعه دانست.
همت، باکری، زین‌الدین، صیاد، بله صیاد ارتشیه اما بسیجی بود. بابایی ارتشی بود اما بسیجی بود. حرکت حرکت بسیجی بود، جهت جهت بسیجی بود. همت و باکری و زین الدین و حسین خرازی و اینها سپاهی بودن اما بسیجی بودن. منش منش بسیجی بود، حرکت حرکت بسیجی بود. تا چمران و آوینی و کاظمی و اینا همه بسیج، کاظمی آشتیانی که سلولهای بنیادی رو برای ما به ارمغان آورد برای کشور، همونقدر بسیجیست که حسین خرازی که حسین فهمیده بسیجی. اینا همه بسیج اینه.
معنای ستایش ها از نهاد بسیج این نبود که هیچ یک از افراد بسیج دوچار اشتباه نمی شد.
بنده نمیخوام بگم بسیجی یک فرشته است و از ضعف‌های بشری دوره. نه نخیر، همه ما ها دوچار ضعف‌های بشری هست، ترس داریم، تردید داریم، ملاحظات گوناگون داریم، گرفتاری‌های خانوادگی داریم، گرفتاری‌های اجتماعی داریم، اما بن‌بست نداریم. من اینه میخوام بگم جوان بسیجی ممکنه یه وقتی در یه برهه دچار ترس بشه یا در یک مسئله خاصی دچار تردید بشه، اما دچار بن‌بست نمیشه.
اشتباهات گاه ممکن است مورد سوء استفاده دشمنان قرار بگیرد. اشتباهات گاه ممکن است مورد سوء تفاهم در جامعه واقع شود. اشتباهات برای نهادهایی مانند بسیج که نوعی قداست مردمی دارند بسیار خطرناک به شمار می روند. برای جلوگیری از همین اشتباهات شخصی و فردی است که رهبر انقلاب روی یک نیروی رصد کننده بر حرکت بسیج تاکید داشت.
چون بسیج یک موجود متحرک دیگه. بسیج یک مجموعه زنده است، پویاست، مشغول رویش است، مشغول پیشروندگی است، باید رصد کرد که متوقف نشه، باید رصد کرد که راه رو خطا نره، اشتباه نره، باید رصد کرد که مورد آسیب قرار نگیره.
در دایه‌های بسیج هیئت‌های اندیشه ورز کارهای متنوعی می‌کنند، مثل ترسیم و تعیین حدود اینکه چه کسانی باید در جنگ سخت حضور داشته باشند و در جنگ نرم یا در سازندگی باید چه مأموریت‌هایی به چه نحو تقسیم شود. از آنجایی که نظم بخش مهمی از برنامه و کار بسیج باید باشد، برنامه‌ریزی در بسیج اهمیتی حیاتی دارد و به کار و کنش نیروهای بسیجی جهت می‌دهد.
از جنگ سخت این احتیاج داره به هیئت اندیشه ورز برای ترسیم و تعیین حدود این کار، کی بره، کی بره، چه جوری بره، اینا هیئت اندیشه ورز لازم. تا جنگ نرم که جنگ نرم یک عرصه بسیار وسیع است، روز به روزم با گسترش این فضای مجازی و این حرفا هی داره گسترده تر میشه. جنگ نرم خیلی هم خطرناکتر از جنگ سخته. یعنی در جنگ سخت جسمها به خاک و خون کشیده میشن، روحها پرواز میکنن میرن بهشت. در جنگ نرم اگر دشمن خدای نکرده غلبه بکنه، جسمها پروار میشن، سالم میمانن، روحها میرن به قعر جهنم.
سال 1399 شیوع بیماری کرونا کشور را یک بار دیگر در معرض تهدید قرار داد، اما حتی اینجا نیز بسیجیان با به خطر انداختن جان خود مردم را از آسیب‌های مرگبار این بیماری نجات دادند.
برای اولین بار توی کشور ایجاد شده آزمایشگاهی هستش که میتونه تست کرونا رو و تست سایر ویروس‌ها، چون میدونید ویروس‌ها احتیاج دارن که اون زنجیره‌شون مشخص بشه، حالا دی ان ای باشه یا آر ان ای باشه، چون این ویروس منحوس محبوس آرنه هستش، دستگاه ما تمام توانایی‌ها رو داره. با توجه به شرایطی که این نفوذ ضریب نفوذ بالایی که این ویروس داره یا موادی شهرها، انشالله بتونه کمک بکنه به سیستم بهداشت درمان کشور.
اما این صرفا یک ماموریت تازه در جریان ماموریت‌های همیشگی بسیج بود.
فرنگ بسیج یعنی منتظر نشدن کسی بگه بارکالله آفرین، نه، رفتن هر جور توانستن و در مواردی با شیوه های بسیار ابتکاری و جالب این کمک مؤمنانه رو در کل کشور توسعه دادن. در محیط علم و تحقیق در آزمایشگاه ها بسیج کارآمد بود. جوانانی که اهل علم بودن، اهل تحقیق بودن، اهل دانش بودن، روحیه بسیجی داشتن، توی آزمایشگاه ها هم در قضیه کرونا و هم غیر کرونا در قضایای مختلف
بسیجیان جبهه های مختلفی را پشت سر گذاشتند، از جبهه جنگ تا جبهه مبارزه با تروریسم تا جبهه مبارزه با آشوب تا جبهه جهاد علمی و فناوری تا جبهه جهاد سازندگی و عمران روستایی. تنوع آزمون هایی که بسیج پشت سر گذاشته باعث شده تا مفهوم بسیج فراتر از یک تشکیلات به معنای نوعی فرهنگ به خصوص تعبیر شود.
این فرهنگ چیه؟ فرهنگ بسیج مردمی بودنه، متعهد بودنه، احساس مسئولیت کردنه، در مقابل قضایای جاری کشور و مؤثر در آینده کشور بی تفاوت نبودنه. فرهنگ بسیجی انقلابی بودنه، قدر انقلاب رو دانستن، معنای انقلاب رو دانستنه. فرهنگ بسیجی قانون گریز نبودنه، نظم ناپذیر نبودنه، هنجار شکن نبودنه. این فرهنگ بسیجیه.
خصیصه مهم دیگر بسیج از دیدگاه رهبر انقلاب قانونمندی و انضباط است، یعنی دقیقاً برخلاف کلیشه هایی که درباره بی‌نظمی و پراکندگی کارها در بسیج مطرح می شد، هرچه نظم و انضباط یک نیرو بیشتر می بود، این نیرو بسیجی تر به شمار می رفت.
می گفتن بسیج بی ترمزه. این به این معنا نیست که بسیج بی انضباط است یا باید بی انضباطی باشه یا بی انضباطی یک ارزش. ابدا انضباط خودش یک ارزشه، خود نفس انضباط، منضبط بودن، منتظم بودن یه ارزشه.
بسیج که روزگاری نهالی نوپا بود، حالا به درختی تنومند و استوار تبدیل شده است. در روزهای تأسیس بسیج کمتر کسی تصور می‌کرد که داستان بسیج تا این اندازه به همه ابعاد زندگی و تاریخ ایران گره بخورد. این نگاه امام خمینی بود که گویا اهمیت و آینده بسیج را می‌دید و همین فرمان امام بود که چراغ راه آینده ایران خواهد شد.
بسیج 20 میلیونی که ایشون اعلان کردن، سازمان بسیج که تشکیل شد، این خیلی کار بزرگی بود. معنای این کار اصلا چی بود؟ معنای این کار این بود که خدای متعال به امام بزرگوار این تعلیم رو داد، این الهام رو کرد که سرنوشت انقلاب رو بسپره دست جوانها، نه فقط جوانهای اون روز. جوانها وقتی وارد میدان شدند، این امانتی که دست اونها سپرده شده است، این اعتمادی که به اونها شده است، این رو دست به دست در طول زمان به یک دیگر منتقل میکنن و همین اتفاق افتاده است. شما که اینجا هستید، شاید 90% شماها نه دوران امام رو دیدید، نه امام رو مشاهده کردید، نه خیلیاتون، اکثرتون جنگ رو ندیدید، اما روحیه همون روحیه است.